رحمان رحیم، با عرض سلام و ادب و احترام و آرزوی قبولی طاعات برای دوستان محترم. بحثی که در خدمتون هستیم، نکات کوتاه درباره آداب تغذیه درست در ماه مبارک رمضان در شرایط بیماری کرونا رو مطرح میکنیم. بحث اولی که هست، آیا روزه گرفتن به بدن ما ضرر میزنه با توجه به شرایط موجود؟ با توجه به اینکه گفته شده در این شرایط ما سیستم ایمنی بدنمون رو تقویت کنیم و بنیه بدنمون رو بالا ببریم، آیا اینکه ساعتی از روز گرسنه باشیم و چیزی نخوریم باعث ضعف بدن ما نمیشه، باعث مستعد شدن بدن ما برای بیماری نمیشه؟ اینجا ما از نظر پزشکان طب رایج و پزشکان طب اسلامی ایرانی خودمون مطرح میکنیم. پزشکی رایج مقالاتی که هستش و جدید هم هستن، روزداری رو مضر نمیدونن، بلکه این رو مفید هم میدونن. البته توصیه میکنن که سبک زندگی، سبک تغذیه درست رو رعایت بکنن و مواد مضر استفاده نشه. اما از نظر طب اسلامی و ایرانی خودمون، روزداری در شرایط موجود چطور هستش؟ آیا باعث ضعف بدن میشه؟ آیا باعث کاهش سیستم ایمنی بدن میشه؟ با مثالی خدمتون عرض میکنم. شما در نظر بگیرید که میخواید باک ماشینتون رو پر از بنزین کنید. چه مقدار ظرفیت داره؟ همون 40 لیتری که با ماشین ظرفیت داره میتونید بنزین داخلش بریزید. بیشتر از اون اگر بنزین بریزید سرریز میشه. بدن ما هم همین حالت هست. چه مقدار ما میخواییم باهاش داخلش مواد غذایی بریزیم؟ وقتی که ما فکر میکنیم تقویت سیستم ایمنی باید بکنیم، به ذهنمون میاد که باید مواد غذایی زیادی بخوریم، مثلا روزانه حالا چندین لیوان آب پرتقال بخوریم یا مقدار وعده های غذاییمون رو بیشتر بکنیم، مواد غذایی خیلی با حجم زیادی دریافت بکنیم. همونطور که اونجا بنزین ما سرریز شد از باک، اینجا هم مواد که بدن نمیتونه این رو جذب بکنه و اضافه هست براش دفع میشه. پس بدن ما همون مقداری رو که نیاز داره جذب میکنه. اما نظر پزشکان طب سنتی و طب اسلام ایرانی ما چی هستش؟ میگن که اتفاقا یکی از راه‌های بالا بردن سیستم ایمنی بدن و تقویت بدن این هست که کاهش دریافت مواد غذایی داشته باشیم. این چطور امکان داره؟ یعنی کمخوری بکنیم، مواد لازم رو دریافت بکنیم، کمخوری بکنیم برای اینکه ارگان‌های بدنمون رو تقویت بکنیم، معده‌مون رو تقویت بکنیم. همونطور که رسول اکرم فرمودن، معده منشأ سر همه بیماری‌ها هستش، خانه هر دردی هست. به خاطر همین با این کم خوردن معده تقویت میشه، ارگان‌های بدن تقویت میشن. وقتی اینها تقویت بشن، خب خود به خود ایمنی بدن ما بالا میره، کمتر مستعد ابتلا به بیماری‌ها میشیم. اما یکی از توصیه‌های مفید برای این ایام، به اندازه نیاز بدن خوردن و درست خوردن و در زمان مناسب خوردنه. خب شرایط ماه مبارک هم هستش، یک نظمی به خوراک ما داده میشه. مقدار غذای ما خود به خود باید یک مقدار کاهش پیدا بکنه. اما اینکه چه غذایی رو و در چه زمانی از فاصله افطار تا سحر بخوریم، ما در ماه مبارک دو تا وعده اصلی داریم، افطار و سحر. بعضا وعده شام هم استفاده میشه، ولی این دو وعده افطار و سحر نباید حذف بشه. در صورت حذف این به بدن ما آسیب میرسه. در وعده افطار معده ما ساعتی از روز خالی بودش. با چه شروع بکنیم که معده آسیب نبینه، تقویت بشه؟ با آب جوشیده گرم نداغ و عسل. این ترکیب قند خون رو بالا میبره. قند خون در طول روزداری کاهش پیدا کرده بود. وقتی آب و عسل میخوریم قند خون بالا میره. حالا آب و عسل خرما هم همین خاصیت داره. آب گرم خرما هم همین خاصیت رو داره. منتها خود آب عسل رو که ابتدا استفاده میکنیم به تنهایی، این علاوه بر قوت بدن، علاوه بر بالا رفتن قند خون ما باعث میشه که معدمون رو تقویت بکنه، از یبوست جلوگیری بکنه. حالا که ما در شرایط بیماری کرونا هستیم، گفته شده که اینهایی که عرض میکنم، این دمنوش ها نه درمان کننده هستند و نه دارو هستند. اینها صرفا تقویت کننده سیستم بدن ما هستند، همونطور که در گذشته بوده. مثل دمنوش میتونیم در اینجا مثلا به جای چای سیاهی که مضرات زیادی داره، بیایم دمنوش آویشن استفاده بکنیم. شروع میخوایم بکنیم با دمنوش آویشن عسل شروع کنیم، با دمنوش نعنا شروع کنیم، با دمنوش نعنا و کمی زنجبیل شروع بکنیم. بعد از خوردن، یعنی باز کردن روزه، مصرف یه سوپ جو رقیق خیلی خوبه. سوپ جویی که از آب مرغ محلی، آب جوجه محلی با کمی گوشت مرغ و جوجه محلی اگر داخلش باشه و کمی سبزی سوپ، همین مقدار کافیه. این رو غلیظش نکنیم، این رو سنگینش نکنیم، بذاریم برای به معده ما کمک بشه، هم به خصوص برای رفع یبوست این سوپ خیلی مفید هستش. حالا اگر در کنارش فرنی خواستیم استفاده بکنیم، بهتره که از شکر سفید نباشه، شکر قهوه استفاده کنیم، یا اینکه فرنی رو به روش معمول بدون شکر تهیه کنیم، در موقع خوردن بهش عسل یا شیره خرما یا کمی شیره انگور، که شیره خرما خب بهتره، بهش اضافه بکنیم و استفادهش بکنیم. معمولا در ماه مبارک آش استفاده میشه. آش رشته خیلی آش پشت طرفداریه، ولی آش غلیظیه، آش دیر هضمی هستش، چندان توصیه نمیشه. نهایت دو وعده ما این آش رو استفاده بکنیم در طول ماه رمضان، به خاطر وجود رشته و پیاز داغ زیاد داره، به خصوص رشته یک حالت خمیری میده. اون چه که حالت خمیری داره، مثل آش رشته، مثل ماکارونی، اینها به معده آسیب میرسونن. علاوه بر آسیبی به معده میرسونن، بخوراتی تولید میشه، به سمت مغز میره، فرد حالت سردردهای میگرنی بهش براش اتفاق میفته. در همه افراد نه، ولی در افرادی که مستعد این هستن و سابقه دارن، خب یکی از دلایل سردردهای میگرنی همین مثلا مواد خمیری، حالا چه در ماه رمضان که بالاخره خب معده گرسنه بوده، یا یه حجم زیادی داریم بهش مواد غذایی وارد میکنیم، و حالا چه در غیر ماه مبارک. از آش جو استفاده بشه، باز هم با پیاز داغ کمتر. مصرف نان و پنیر و سبزی تازه، این خیلی خوب هستش. این یک افطار کامل، بالاخره گروه سبزی ها رو داریم، گروه لبنیات رو داریم، خرما هم اگر در کنارش باشه و دمنوش ها، این کافی هست. معمولا در شهرهای دیگه همین استفاده میشه. این هست که با یک فاصله ای میان سفره شام پهن میکنن، ولی ما در گیلان خوشبختانه چیزی داریم تحت عنوان شامی. این شامی که ماده اولیش اکثرا خود نخود هست، لب هم به نوعی نخود هستش، خاصیت غذایی بالایی داره. یعنی کسی که بدنش ضعیفه، قوت نداره، توان نداره، کسی که بیمار بهش میگن نخود آب بخورید. خود نخود که در اینجا حالا با گوشت گوسفند هم ترکیب میشه، بعضا حبوبات دیگر هم بهش میزنن، خیلی قوت غذایی خوبی داره. این ترکیب خودش حالت شام داره. اگر در کنارش نان سبوسدار هم باشه، با سبزی هم استفاده بشه، نیازی نیست که سفره شام پهن بشه. خب ما در این ماه شیرینی های مخصوص این ماه رو هم داریم. چی داریم اینجا؟ ما سمو رشته خشکار رو داریم، زوربیا بامیه رو داریم. زوربیا بامیه به دلیل شیوع بیماری، اون چی که از بیرون تهیه میشه، اگر حرارت ببینه، گفته شده ویروسش از بین میره. اگر ما این رو از بیرون حتما بذاریم تهیه کنیم، از جای مطمئن تهیه کنیم، از بهداشتی حرارتش بدیم، حالا داخل فر بذاریم 5 دقیقه یا داخل ماکروفر بذاریم، که حالا ماکروفر زیاد توصیه اطبای طب سنتی نیستش. جدای بحث که خاص این امسال هست که این بیماری هست، خود بحث همیشگی شکر و روغن موجود در زولبیا و بامیه هست که این برای بدن مضره. بهتره که خودمون تهیه کنیم اگر توان داریم، بهتره که این رو با شکر قهوه‌ای درست کنیم، در روغن کنجد سرخ کنیم، که حداقل اگر داریم این رو استفاده می‌کنیم، اولا که سالم باشه، در منزل تهیه کردیم و مواد غذایی، مواد استفاده شده درش هم سالم هست، یک فایده برای بدن داره، صرفا یک ماده زائدی نیست که تمام زحمت پاکسازی که از روزداری رو ما تحمل کردیم رو هدر بده. رشته خشکار خب از بیرون تهیه میشه، مثلا باید سرخ بشه. خود این رشته خشکار یک شیرینی هست که مفید کلیه هست. اگر
در روغن سالم سرخ بشه، اگر در روغن کنجه سرخ بشه، اگر در روغن شحم سرخ بشه، اگر شیرش عسلاب باشه، اگر شیرش شیره انگور باشه. از فاصله افطار تا سحر مایعات فراوانی ما باید استفاده بکنیم. معمولا عادت به این هست چای سیاه استفاده بشه. چای سیاه حاوی کافئین هست. خود کافئین باعث میشه که آب بدن از دست بره. آب بدن در طول روز فرد دچار بدنش دچار کم آبی بشه. به خصوص افراد هستن که بلافاصله بعد از سحری میان چای میخورن، میگن در طول روز تشنه نشه، برعکس میشه. در ساعت اولیه آب زیادی از دست میره، خب بدن دچار کم آبی میشه. به جاش از چی استفاده بکنیم؟ علاوه بر دمنوش هایی که گفتیم با توجه به شرایطی که هست چقدر مفید میتونه باشه، میتونیم از نوشیدنی های خنک مثل شربت خاک شیر، شربت تخم شربتی، شربت سکنجبین همراه با مخلوط اینها هم میتونیم همه رو با هم مخلوط بکنیم. میتونیم صرفا مثلا تخم شربتی و گلاب و زعفران و شیره انگور باشه. با توجه به ذائقه ما میتونیم اینها رو استفاده بکنیم. دو تا مشکل معمولا در ماه رمضان ازش زیاد شکایت میشه. یکی از مشکلات چی هست؟ یکیش سردردها هست که بحثش اینجا همین جاشو گفتیم باز کردیم. علت یکی از علتهای سردرد این هستش که این چای رو ما استفاده میکنیم، چای سیاه استفاده میکنیم، بدن ما به این معتاد شده. وقتی اینو دریافت میکنیم فرد در سه روز اول میگه خیلی مثلا دو سه روز اول من سردرد دارم، بعد از اون خوب میشه. یکی از علتاش همین چای هستش. خب این الان یه فرصتی هستش که ما این چای سیاهی که یک سری ضررهایی داره رو کم بکنیم. اگر نمیتونیم قطعش بکنیم کم بکنیمش، کم رنگ استفادهش بکنیم، داخلش دارچین و هل استفاده بکنیم، کمی با عسل شیرینش بکنیم و علل خصوص در این ماه مبارک سعی کنیم در سحر از این استفاده نکنیم. به خصوص برای فاصله بعد از سفر یک دمنوش آویشن خوب هست. دمنوش سیب خیلی مفید هستش. دمنوش به، اینها دمنوشایی هستن که ما میتونیم استفاده کنیم. اینا با لیمو ترش میتونیم استفاده بکنیم که جلوی تشنگی رو هم میگیره. یکی دیگه از مشکلات روزه‌داری درد، ناراحتی، سوزش معده، اصطلاحاً رفلکس معده، برگشت اسید معده هست. خب علت این چی هست؟ یکی تند غذا خوردنه. به خصوص در سحر این حالت پیش میاد. پس بیایم یک زمان کافی برای غذا خوردن قرار بدیم. یکی دیگه از علتاش این هستش که غذای سرخ کردنی، تند و پر ادویه زیاد در وعده سحر استفاده نشه. بعضی افراد اگر برنج رو حذف بکنن این رفع میشه. بعضی افراد اگر برنج رو زیر بهش اضافه بکنن این رفع میشه. بلافاصله آب خوردن بعد از وعده سحر این حالت خیلی پیش میاد. مصرف یک قاشق مرباخوری تخم بارهنگ، یک سوم استکان عرق نعنا با یک کم آب جوشیده و یک قاشق مرباخوری هم عسل یک رب دم بشه، بلافاصله بعد از سحر استفاده، بعد از خوردن سحری استفاده بشه. یا مصرف عرق شیرین بیان نصف استکان بعد از خوردن وعده سحری. منتها عرق شیرین بیان رو دقت بفرمایید، افرادی که فشار خون بالا دارن منع مصرف داره، این رو نمیتونن استفاده بکنن. علت این که ما گفتیم در وعده سحری زمان مناسبی بلند بشید برای خوردن سحری این هست که بلافاصله مجبور نباشید حالا بعد از خوردن غذا بلند شید، حرکات ظرفا رو بخواید جمع کنید یا سریع برای اقامه نماز اقدام بکنید. کمی نشستن باز هم کمک کننده هستش به اینکه این مشکل پیش نیاد. اما اینکه چه غذایی ما در وعده سحری بخوریم هم مطرح هست. زمان خوردن وعده سحری رو سعی کنیم دیگه 11 و 12 شب اگر قراره ما شام بخوریم، وعده سحری بخوریم، در نزدیک سحر دیگه بلند شیم و یه آب خرمایی حتما استفاده کنیم. یعنی نخوابیم صرفا با یک خوردن شام و افطار، حتما نزدیک اذان صبح بلند شیم و یه آب خرما یا یک چیز سبکی مثل شیر و ارده استفاده کنیم. حالا اگر قرار باشه که ما خورشت بخوریم، غذای کامل بخوریم، خورشت قیمه خوبه، خورشت آلو خیلی خوب هستش، هم برای بحث رفلکس خوبه، هم برای بحث یبوست خوبه. بعضی افراد میگن ما تو بعد سر اشتها نداریم، چه کار بکنیم؟ هیچ، ابتدا یک لیوان آب جوشیده خنک بخوریم. در بعد سحر خوردن ماست یا توصیه نمیشه. کلا خوردن ماست و ماهی در وعده سحر توصیه نمیشه. در شرایط بیماری هم که هستیم ما کلا توصیه میکنیم زیاد از حد سردجات رو استفاده نکنیم. بدنی که سرد بشه مستعد بیماری میشه. و شیر، مصرف شیر در وعده سرد معده رو ضعیف میکنه. مصرف میوه در وعده سحر نیست. جای خوردن میوه کی هست؟ بین افطار تا سحر، معمولا یک ساعت و نیم بعد از افطار میتونیم میوه را استفاده بکنیم. و مصرف زیتون که باعث تشنگی میشه در وعده سحر چندان مناسب نیستش. اینها دو تا مشکل عمده ای بودن که در برای افراد پیش میاد در طول روزه داری. اما در وعده سحر بلافاصله بعد از اون خواب هم توصیه نمیشه، چون خیلی مضر هست، بخصوص اگه غذای کامل بخوریم. ولی اگر ارد و شیر خوردیم این مشکلی نداره. حالا اگر غذای کامل خوردیم و نیاز بدنمون داره به استراحت، بمونیم نزدیک سپیده دم شد، بعد از اون میتونیم نیم ساعت استراحت بکنیم. این دوتا نکته خدمت شما عرض شد برای بیماری هایی که مشکلات که در ماه مبارک پیش میاد. اما در مورد خود توصیه های طب اسلامی در مورد بیماری کرونا، اولش که تمام توصیه های وزارت بهداشت رو قبول دارن، همه اونها رو تایید میکنن. توصیه هایی هم که درباره غذا و مواد غذایی میکنن هیچ تناقضی نداره، صرف این که مثلا گفته میشه که ما بیایم از دمنوش هایی که در گذشته هم بودن برای تقویت بدنمون استفاده بکنیم، استفاده از قرقره آب و نمک بکنیم، آب گرم و نمک استفاده بکنیم، استفاده بیشتر از غذاهای با گرم با طبیعت گرم و معتدل، و کاهش مصرف سردی هایی مثل ماست، مثل ترشی ها، مثل مصرف خیار، استفاده از گردنبندی که با نخ درست میشه، 7 دانه هل رو داخلش میذاریم، به گردنمون آویزان میکنیم. این طبیعت مغزمون، این عطر هل به مغز میرسه، طبیعت مغز رو گرم میکنه. اینها هیچ کدوم درمان نیستن، صرفا توصیه هستن برای بالا بردن سیستم ایمنی بدن. استفاده از دارویی که از معصوم علیه السلام رسیده، شامل ترکیب شکر سرخ، مستکی و حلیله سیاه به نسبت مساوی، به مدت 3 شب حداقل و 10 شب حد اکثر، به مقدار 1 قاشق مرباخوری یا چایخوری بسته به تحمل بدنتون. این یه مزه گس داره. وقتی که این رو استفاده کردیم مهمه که بعد از اون حتی آب هم نخوریم. کودکان هم میتونن استفاده بکنن، مقدارش رو میتونید نصف بکنید برای بچه ها، یه نصف قاشق چایخوری بهشون بدید استفاده بکنن. این ها هم نکاتی بود درباره این. انشالله که مفید فایده باشه. ما را از دعای خیرتون فراموش نکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.